بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 220، سطر 16. المثل السابعه فی البحث عن المسموعات. در این مسئله ابتدا صوت را که مسموعه تعریف میکنیم. و در ضمن معلوم میشه که صوت چگونه حاصل میشه. بعد اشاره میکنیم که صوت در خارج هست و چنین نیست که در گوش ما تولید بشه، بیرون گوش ما هم هست و به گوش ما میرسه و شنیده میشه. بعدم که بحث در کلام می پردازیم چون مناسب با صوته. بعدم به مناسبت بحث کلام نفسی رو که اشاعر مدعیان مطرح می کنیم و رد می کنیم. بحث در مسموعات تمام می شه، خیلی بحث مفصلی نداریم. اما صوت چگونه حاصل می شود؟ اولین مطلب رو میخوام وارد بشیم. صوت چگونه حاصل می شود و چیست؟ بعضی صوت رو جوهر دیدن و گفتن وقتی حرکت می کند کنده می شود، یعنی این جوهر در یه محلی تولید می شه، وقتی حرکت میکنه از اون محل کنده میشه. بالاخره باید حرکت کنه تا به گوش ما برسه. در یه جا صوت تحقق پیدا میکنه، در اون دورا مثلا این میاد به گوش ما میرسه، از حرکت میکنه و با حرکت کنده میشه، یعنی از اون جایی که هست کنده میشه و میاد. بعضی اینطوری گفت. بعضی گفتن صوت همون کوبیدن چیزی به چیزی دیگر است با شدت. بعضی گفتن صوت عبارت از موجی است که از این کوبیدن حاصل میشه. این سه قول شد. قول چهارم، صوت چیزی است که از اون موج حاصل میشه، نه خود اون موج باشه. از گروهی گفتن اون کوبیدن، گروهی گفتن موج حاصل از کوبیدن، گروهی گفتن کیفیت حاصل از موج. این گروه سوم این چنین معتقدن که سببی که اولین سبب به حساب میاد عبارت از کوبیدن، این سبب پیدایش موج در هوا میشه و باز موج سبب میشه برای صوت. پس به ترتیب کوبیدن داریم، تموج داریم، صوت داریم. اون گروهی که موج رو صوت قرار دادن، سبب صوت رو که موج ملاحظه کردن و با خود صوت خلطش کردن. اونهایی که کوبیدن رو صوت قرار دادن، سبب و سبب رو ملاحظه کردن و با صوت خلق کردن. صوت موج نیست، مسبب از موجه. صوت کوبیدن نیست، مسبب از مسبب کوبیدنه. به تعبیر دیگه کوبیدن سبب و سبب است برای صوت، نه خود صوت. تموج هم سبب است برای صوت، نه خود صوت. پس این چهار قول رو توجه کردید. قول اول این است که جوهره، صوت جوهره. قول دوم صوت جوهر نیست بلکه همون کوبیدنه. قول سوم صوت جوهر نیست، کوبیدن هم نیست، حاصل شده از کوبیدنه. قول چهارم صوت جوهر نیست، کوبیدن نیست، تموج حاصل از کوبیدن هم نیست بلکه امری و کیفیت حاصل از تموجه. این قول چهارم رو خواجه و علامه قبول می‌کنند. جوهر بودن رو نفی می‌کنند. اینکه صوت عبارت از کوبیدن باشه نفی می‌کنند. اینکه صوت عبارت از تنباج باشه نفی می‌کنند. میگن صوت چیزی حاصل از تنباج. یعنی کوبیدنی واقعی می‌شود با شدت، نه با خفت، با شدت با کوبیدن حاصل میشه. از این کوبیدن هوا موج برمی‌داره. این موج به سمت گوش ما حرکت میکنه، وقتی وارد گوش ما شد صدا شنیده میشه و صدا در بیرون گوش من تحقق پیدا میکنه، بعد به توسط موج به گوش من میرسه. یعنی سوار بر این موج موجود در هوا میشه و به گوش من میرسه. اما این چنین نیست که یک موج از اون محل کوبیدن بلند شه بیاد به ما برسه، بلکه اون موجی که در اونجا حاصل شده هوای بعد از خودش رو متموج میکنه، یعنی موج بعدی درست میکنه، موج بعدی موج بعدتر درست میکنه. همینطور هی موجها پی در پی میان، دوایری که به صورت موجن پی در پی میان تا آخرین موج وارد گوش من میشه. درست مثل سنگی که شما تو آب بندازید، وقتی سنگ تو آب میندازیم در همون محلی که سنگ افته یه دایره کوچکی تشکیل میشه، این موج اوله. دور اون دوباره یه دایره بزرگتر موج دومه، دور اون دایره بزرگتر دایره سوم، اون موج سومه. همینطور موج ها پی در پی میاد تا به لبه حوض یا به ساحل برسه، بخوره به ساحل تمام بشه. توی هوا هم یه چنین وضعی پیدا میشه که موج اول موج بعدی خودشو درست میکنه، موج بعدی موج بدتر رو درست میکنه تا آخرین موج به گوش من واصل بشه و شنیده بشه. خود موج به گوش من میاد اما موج شنیده نمیشه، چون موج شنیدنی نیست. صدایی که بر این موج سواره شنیده میشه، یعنی صدایی که از این موج حاصل میشه اون شنیده میشه و موج همین صدا رو با خودش میاره تا به گوش من برسه. پس اینطور شد، صوت عبارت است از چیزی که حاصل می شود از تموج هوا و تموجی که پدید میاد از کوبیدن یا کندن شدید. کوبیدن یا کندن شدید یعنی باید چیزی رو بر چیزی بکوبیم یا چیزی رو از چیزی بکنیم. وقتی کوبیدن یا کندن شدید بود، موج در هوا ایجاد میکنه و موج باعث پیدایش صوت میشه. صوت روی موج به گوش من میرسه و من این صوت رو میشنوم. این بیان نحوه پیدایش صوت و ضمناً بیان چیستی صوته، که صوت کیفیتی است قابل شنیدن که حاصل می شود از تموجی که تموج هم حاصل می شود از کوبیدن یا کندن شدید. این بیان موجه. اما بعداً خواهیم گفت که کوبیدن یا کندن باید شدید باشه. اینم توضیح دادم، اشاره کردم، ولی توضیح بیشترش میاد که اگر شما آب رو داشتید و چوب رو بر آب وارد کردید، نه کوبیدید بلکه وارد کردید و نهادید روی آب، صدا شنیده نمیشه. چرا؟ چون کوبیدن شدید نیست. اما اگر این چوب رو به شدت بر آب کوبیدید صدا تولید میشه. حالا چرا مثال آب زدیم؟ بعدا خواهیم گفت. بهتر بود که مثال بزنیم به مثلا سنگ. چوبی رو بر سنگی کوبیدیم یا بر سنگی نهادیم، در صورتی که بکوبیم صدا حاصل میشه، در صورتی که بنهیم صدا حاصل نمیشه. میتونستیم مثال به سنگ بزنیم، راحت‌تر فهمیده میشد. چرا مثال به آب زدیم؟ زیرا بعضی ها گفتن اون چیزی که برش میکوبیم باید صلابت داشته باشه و ما این قید لازم نمیدونیم. میگیم صلابت لازم نیست، آب صلابت نداره، هوا صلابت نداره. شما دستتون رو تو هوا با شدت حرکت میدین صدا میشنوید، یا چوب رو تو هوا حرکت میدین صدا میشنوید. یعنی چوب بر هوا کوبیده میشه با اینکه هوا صلابت نداره، آب صلابت نداره، با صدا شنیده میشه. پس در شنیدن صدا احتیاج نیست به اینکه اون کوبیده شده صلابت داشته باشه. برای اینکه بفهمونیم لازم نیست کوبیده شده صلابت داره، مثال به آب زدیم. بله، میتونیست مثال بهتر از آب هم انتخاب کنم. خب مطلب تمام شد. تا اینجا ما صوت رو بیان کردیم و گفتیم صوت چیست و چگونه به وجود میاد. چیزهایی هم که در این زمینه لازم بود اشاره کردیم. بعد وارد احکام صوت میشیم که صوت اولین حکمش اینه که در خارج موجوده. اینطور نیست که در گوش من موجود بشه، بیرون گوش من موجود میشه و به گوش من میرسه، نه اینکه در درون گوش من تحقق پیدا کنه و در بیرون ما صوتی نداشته باشیم. اینم بحثی که در پیش داریم، انشاءالله وقتی رسیدیم بحث میکنم. صفحه 220 این سطر 16 المسالات صابه فی البحث عن المسموعات. قال مصنف و منها، یعنی از جمله کیفیات محسوسه مسموعات هم که بهشون کیفیات مسموعه هم میگوییم. و هی الاسوات، کیفیات مسموعه همون اسوات هم. اسوات چی هم؟ الحاصل من التمود. تمود چیه؟ المعلول للقرعه والقن، یعنی اسوات از تمبج حاصل میشن، تمبج هم معلول کوبیدن و کندن. قرع یعنی کوبیدن، قلع یعنی کندن. بعدم در متن بعد میگیم به شرط مقاومت، به شرطی که اون کوبیده شده مقاومت کنه، کنده شده هم مقاومت کنه. اگر مقاومتی نباشه صدا حاصل نمیشه، باید با شدت کنده بشه، با شدت کوبیده بشه، مقاومتی باشه تا این که صدا شنیده بشه. اگر مقاومتی نبود صدا شنیده نمیشه. اگر شما چوب رو یواش پایین بیارید، اون هوا مقاومت نمی کنه، آب مقاومت نمی کنه، صدا شنیده میشه. ولی وقتی با شتاب با شدت پایین میارید صدا شنیده میشه. چرا؟ چون آب یا هوا یا سنگ هر چیزی دیگر مقاومت میکنه. پس
شاید صدا ایجاد میشه اما با شما نمیشه.
صدایی که مسموع باشه ایجاد نمیشه. اون صدایی که ایجاد میشه ما بهش صدا نمیگیم. صدا اونیست که به گوش برسه، اونو ما اسمش میذاریم صدا. بله یه صدایی حاصل میشه ولی قابل نیست که به گوش برسه. امروز در فیزیک ثابت کردن که صوتی که فرکانسش کمتر از 20 شنیده نمیشه، اونم که بیشتر از 2000 شنیده نمیشه، بین 20 و 2000 شنیده نمیشه. و در حالی که همش صوته، اما گوش ما نمیشنوه. ما صوت رو به چیزی اطلاق میکنیم، نه به معنای عام که قبل از 20 و بعد از 2000 هم شامل بشه. اونم اسمشو در معنای عام صوت میذاریم. اما در صوتی که مطرح میکنیم که کیفیت مسموعه قرارش میدیم، باید به این صورت باشه که شنیده بشه. صرف این که یه صدایی هست و شنیده نمیشه کافی نیست، زیرا ما بحثمون در کیفیت مسموعه است، نه در صوت، نه در صوت مطلقا، در صوتی که کیفیت مسموعه باشه. یعنی به عبارت دیگه ما صوت رو در اینجا مرادفه با کیفیت مسموعه میگیم، نه معنی عام بش بدیم. اگر معنی عام بش بدیم چرا اون وقت هم که ما این چوب رو روی آب قرار میدیم و با فشار به آب نمیکوبیم، بازم یه صوتی حاصل میشه، ولی اون اسمش صوت نیست، اون اسمش کیفیت محسوسه و مسموعه نیست. بحث ما در اون نیست که بخواد شنیده بشه، اون رو میگیم باید با شدت کوبیدن شدیدی باشه، کندن شدیدی باشه تا چنین صوتی که مورد بحث ماست حاصل بشه. اقول من الکیفیات المحسوسه اصوات هست. رهیه اصوات اونیست که مدرک به سمعه، یعنی با گوش شنیده میشه. و علم که صوت عرضیست قائم به محل. ما معتقدیم که صوت عرضه قائم به محله، و محل رو هم همون تایی که توجه شدید موج موجود در هوا گرفتیم. صوت بر موج موجود در هوا عارض میشه و سوار میشه و به گوش ما میرسه. عرضیست قائم به محل، محلش همون موجه. البته موج در محل در هوا ایجاد شده، پس محل در واقع اون هواست. و علم که صوت عرضیست قائم به محل، ولی قد ذهب قومون که غیر محقق هستن، اهل تحقیق نیستن، رفتن به این که صوت جوهر است. وقت جوهر اگر باشه ینقطع و بل حرکت، وقتی حرکت میکنه قطع میشه، یعنی بالاخره در یه جا این صوت میخواد متکون بشه. این صوت هم جوهره، از اونجا میخواد بیاد تا گوش ما برسه، باید از اونجا ببریمش، بریده شود تا بیاد به گوش ما برسه. این قول بعضی هست. مرحوم علامه میفرماد و هو خطا اون، دلیل خطا بودنش اینه که جوهر دو تا خاصیت داره، هیچ کدوم از دو خاصیت‌ها در صوت نیستند. یه خاصیت اینه که قابل رؤیته، صوت قابل رؤیت نیست. یه خاصیت دیگه اینه که جوهر قابل لمسه، صوت قابل لمس نیست. این دو خاصیت که برای جوهر هست در صوت وجود نداره، پس نتیجه میگیریم که صوت جوهر نیست. چون اگر جوهر بود خاصیت جوهر رو که دیده شدن و لمس شدن هست میداشت. چون خاصیت جوهر رو نداره پس جوهر نیست. چرا هو به خطا اون لعن الجوهر یدرکو باللمسه والبصر. این یه مقدم است. بعد از والبصر خوبه که بیلبول داشته باشیم، کتاب ما نداره و خوبه که داشته باشیم. بعد میگیم و صوتو لیسه کذالک. یه مقدمه اینه که الجوهر یدرک باللمسه والبصر، این یه مقدمه است. مقدمه بعد اینه که و صوتو لیسه کذالک، نتیجه این است که فس صوت لیسه به جوهر، جوهر اونیست که این خصوصیت رو داشته باشه. و صوت لیسه کذاله یعنی این خصوصیت نداره، نتیجه اینه که فس صوت جوهر نیست. این قول طرح شد و رد شد. گروه دیگه گفتن
استاد این مطلق نیست جوهر، اینه که دیده بشه و لمس بشه،
نفس هم جوهری بشه. نه، جوهری که در اینجا منظور ماست جوهریش که جسمانی باشه، ولی نفس جوهر دیده نمیشه لمس هم نمیشه، عقل جوهر دیده نمیشه لمس هم نمیشه. اینجا منظور جوهر مانند جسمه. حتی هیولا هم جوهر لمس نمیشه دیده نمیشه. البته چون هیولا با صورت همراهه مجموعا هم دیده میشه هم لمس میشه. اما خودش به تنهایی لمس نمیشه دیده نمیشه. منظور ما از اینجا در اینجا از جوهر همون جوهر جسمی است. تو صوت اگر جوهر باشه از این قبیل جوهر است. وقت ما این قبیل جوهرها رو میگیم باید ادراک شود به لمس و بصر، و صوت ادراک به لمس و بصر نمیشه پس جوهر نیست. یعنی از این سنخ جوهر نیست. از این سنخ جوهر که نباشه از سنخ دیگه مسلم نیست. صوت عقل نیست، صوت نفس نیست، این که مسلمه از اون قبیل نیست. اگه باشه باید از این قبیل باشه. از این قبیل هم نیست چون خصوصیت این قبیل جوهرها رو نداره. و ذهب آخرون الى انه، یعنی صوت عبارت هست از تمبوج. ما گفتیم حاصل است از تمبوج. این گوینده میگه عبارت است از تمبوج، یعنی خود تمبوج صوته. ما گفتیم تمبوج سبب صوته، این میگه خود صوته. عبارت هست از تمبوجی که حاصل می شود در هوا از قلع، یعنی کندن، یا قلع یعنی کوبیدن. این قائل قرع و قلع و صوت نمی دونه، موج رو صوت می دونه و قلع و قرع رو سبب صوت، یعنی سبب موج قرار می دونه. و آخرون گروه بعدی گفتن انهو، یعنی صوت خود قلع است، خود قرع است. این گروه دوم می گفتن صوت تمبوج حاصل از قرع و قلعه. این گروه سوم میگن صوت خود قلعه و خود قلعه، نه تمبوج حاصل. گروه چهارم هم که ما بودیم گفتیم که کیفیت حاصل از تمبوج است که تمبوج هم حاصل از در اوغن است. و هازان المطلبان، یعنی این دو مطلب، هازان المذهبان، این دو مذهب که یکی میگفت صوت موج است، یکی میگفت صوت خود قلعه و قرعه است، این دو تا هر دو باطلن. هر دو اشتباه کردن. چرا اشتباه کردن؟ و سبب و غلطهم اخذ و سبب شیئه مکانهو. سبب اشتباهشون اینه که جهت اشتباهشون اینه که سبب شیئه رو به جای خود شیئه قرار دادن، یعنی سبب صوت رو خود صوت گرفتن. قرع و قلع سبب و سبب است برای صوت، و تمبوج سبب است برای صوت. اینها سبب رو به جای خود صوت گذاشتن. گروهی سبب و سبب رو که قرع و قلعه جای صوت گذاشتن، گروهی دیگر سبب مباشر رو که تمبوج جای صوت گذاشتن. هر دو اشتباه کردن، سبب شیء رو جای شیء قرار دادن. فعین صوت اشاره به قول چهارمه و بیان این که تمبوج و قرع و قلع هر دو سببن. پس اگر کسی صوت رو تمبوج بگیره یا صوت رو عبارت از قرع و قلب ببینه، اون سبب صوت رو صوت قرار داده نه خود صوت رو. فإن صوت معلول است برای تمبود که ال معلول، یعنی این تمبود هم معلول است للقرعه او دل. ولی خب اینا اینطوری فکر کردن که قرع و قلع یا تمبود صوت، در حالی که ما گفتیم صوت معلول این ستاست، معلول تمبوج است، معلول المعلول است برای قرآن. و لجسه و عهده ها مرحوم علامه فرماد صوت یکی از این ستا نیست، ستا یعنی تمبوج قر قل، صوت هیچ یکی از این ستا نیست. چرا؟ لانه ها تدرک به حس البسر به خلاف صوت، چون این ستا با حس بسر درک می شود. تمبوج ما با چشم می بینیم، به خصوص اگر در آب باشه، حالا در هوا اگر نمیبینیم به خاطر اینکه خود هوا رو نمیتونیم ببینیم، چون خود هوا جسم شفافه قابل رؤیت نیست، تمواجش هم قابل رؤیت نیست، ولی در آب ما تمواج رو میبینیم، پس بالاخره تمواج قابل رؤیته. حالا برای تمواج آب همچنین قرع و قلع هم قابل رؤیته. شما چیزی بر چیزی کوبیده میشه از رو میبینید، خود نفس کوبیدن که فعلا دیده نمیشه ولی کوبنده و کوبیده شده دیده میشه. قلع هم یعنی کنده و کنده شده، هر دو دیده میشه، اونی که میکنیم و اونی که ازش میکنیم هر دو دیده میشه، در حالی که صوت دیده نمیشه. پس این ستا هیچ کدوم صوت نیست، این ستا چون دیده میشوند عبارت از صوتی که دیده نمیشود نیستند. زمیر احده ها و زمیر لعنه ها برمیگرده به هر سه، یعنی تمبوج قر قل. از عرفت هازا فعلا اینا را از خارج گفتم، فعلا که قل و قر، قل یا قر وقتی حادث شود، وقتی حاصل شود، حدث تمبوجون بین القارع و المقروع فی الهوا. فی الهوا متعلق به حدث است، حدث تمبوج فی الهوا، موجی در هوا ایجاد می شود بین قارع و مقروع، قارع کوبنده مقروع کوبیده شده. به عبارت دیگر در هوای بین قاره و مقروع موج ایجاد می شود. عبارت اینو نمیگه ها، عبارت همچه که معنا کردن معنا شد، من دارم مطلب رو به یه عبارت دیگه بیان می کنم. بین قاره و مقروع هواییست که وقتی که قاره رو بر مقروع می کوبیم اون هوا فشرده می شه، بر اثر فشرده شدن هوا با شتاب و با شدت موج ایجاد می شه. موج در اون هوای محصور بین قارع و مقروع حاصل میشه و بعد پخش میشه به جاهای دیگه هوا میرسه. و انتقل از آلکت تمبوج، این تمبوج از اون محلی که حاصل میشه منتقل میشه، میاد تا بالاخره میرسه به سطح پرده گوش، به سطح پرده گوش میرسه. اون وقت فاودرکت صوت، با رسیدن به پرده گوش صوت درست میشه، موج به پرده میرسه اما صوت درست میشه. چرا؟ چون صوت روی موج سوار شده. ولی نه نید زالش، منظور این نیست که یک موج از همون محل تحقق صوت میاد تا به گوش ما میرسه، بلکه همون چه که عرض کردیم موج قبلی موج بعدی ایجاد میکنه، بعدی بدتر رو ایجاد میکنه، همینطور دوایره متحد المرکز درست میشن تا بالاخره آخرین دایره‌ای که آخرین موجب به گوش ما برخورد میکنه و صوت رو وارد گوش ما میسازه. ولان علی بزالش، مراد ما از انتقال موج این نیست که تمبوجن واحدن، بزالش یعنی به انتقال موج، مراد ما از انتقال موج این نیست که تمبوجن واحدن ینتقل و بینه، یک موج انتقال پیدا میکنه به هوش ما. مرادمون این نیست بلا ندی وزاره، یعنی به انتقال موج قصد نمی کنیم که یک موج منتقل می شود به اینه، یعنی همون به شخصه از اول تا آخر همون یک موج به پردی گوش ما می رسه. منظورمون این نیست که یک موج معین و واحد شخصی وارد گوش ما می شود، بلکه منظورمون اینی که یحصل تموجون بعد تموجین انصدن بعد آخر، موجی بعد از موجی می آید که از صدمه و برخوردی بعد از برخورد دیگر حاصل می شه. یعنی این موج قبلی موج بعدی رو درست می کنه، چون برخورد می کنه به قسمت بعدی هوا و با برخوردش به قسمت بعدی هوا در قسمت بعدی هوا موج جدید ایجاد می کنه. کما این که در تموج آب میبینید. خب بل یحصل تموجون بعد تموجن الا ان یصل الى الحس، که گوشه تا این موجها به گوش برسه. این کما فی تموج ما به صورت جمله معترض است، عبارت اینطور میشه یحصل تموجون بعد تموجن ان صدمن بعد آخر الا ان یصل الى الحس، تا وقتی که این موج آخر به حس ما برسه. خب قال به شرط المقاومه، این مربوط به یحصله، به حاصله. اصواتی که از تموج کذایی حاصل می شوند به شرط این که قارئ و مقرؤ در مقابل قارئ مقاومت کرده باشه، اونی که کوبیده میشه مقاومت کرده باشه، یا اونی که کنده میشه مقاومت کرده باشه، که در اثر مقاومت موج ایجاد بشه، و الا اگر مقاومتی نباشه موج ایجاد نمیشه. اینم توضیح دادم و بیان کردم که در اینجا مثال به آب میزنیم و گفتم چرا مثال به آب میزنیم، همه توضیح داده شد. قال به شرط المقاومه، یعنی به شرطی که این به شرطی این صوت حاصل می شود که مقاومت اتفاق بیفتد. اقولو القرآن این نما یحصل و معه صوت، از با قرع صوت حاصل می شه ازا حصلت المقاومه بین القارئ و المقروء. البته قال و مقلوع رو نگفته، اونم هست، یعنی اینجا نیست که این مطلب اختصاص داشته باشه به کوبنده و کوبیده شده، بلکه اونی که چنده می شود و اونی که ازش چنده می شود اونم هم یک شده، بعد مقاومت تحقق پیدا کنه تا صوت حاصل بشه. القرعو ایشون فقط قرعو مثال مثلا می کنه و توضیح می ده، قلعم همین حکم داره. قرع انما یحصل معه صوت در صورتی که حاصل شود مقاومت بین قارئ و مقروء. شاهد مطلب اینه فعین نشه لو ضربت خشبتن علاوه چل م... اگر چوبی رو بر روی آب زدی، وجنی روی بر روی آب زدی به طوری که مقاومت حاصل شد، یعنی آب مقاومت کرد در مقابل چوب، فإنه یحدث الصوت. ولی لو وضعتها، اگر قرار بدهی این خشبه رو علیه بر آب به سهولت با نرمی با آرامش قرار بدی روی آب، لم یحصل صوت، صوت حاصل میشه. پس مقاومت شرط میشه. آیا صلابت هم شرط میشه؟ باید مغرو در مقابل قاره مقاومت کنه. آیا شرط هم میشه که صلابت داشته باشه، یعنی محکم باشه؟ میفرماد ولای اشترت صلابت، صلابت شرط نمیشه، زیرا صوت حاصل میشه از آب به هوا، یعنی از کوبیدن بر آب و کوبیدن بر هوا صوت حاصل میشه، در حالی که لا صلابت هناک، در این چنین جایی صلابت برای این مقروع یعنی کوبیده شده نیست. نه آب صلابت داره نه هوا صلابت داره، نه هر دوشون، آب که مایع صلابت نداره، هوا هم که گاز اون هم صلابت نداره. قال فی الخارج، لا صلابت اونا که از کده منی در آب و هوا، فی الخارج متعلق به الحاصل است، و هی الاسوات الحاصلت و فرخان. در باره این که اسوات در خارج حاصل میشن، یعنی خارج گوش، بعدن به گوش میرسن، یا اصلا در خارج از گوش حاصل نمیشن، میان تو گوش متکبر میشن، تازه اونجا حادث میشن، اختلاف. در باره این مطلب اختلاف. بعضی گفتن که صدا در خارج حاصل نمیشه، کوبیدن هست، موج هست، ولی صدا نیست. این وقتی موج میاد توی گوش، اون ساختمان گوش طوریست که وقتی منفعل شد این موج رو تبدیل به صدا میکنه و وقت صدا شنیده میشه، و الا اصل صدا تو خارج نیست. این موج باید بیاد توی دستگاه شنیدنی ما و دستگاه شنیدنی ما این موج رو به صورت صدا در میاره. پس قبل از این که موج وارد گوش ما بشه، اصلا در بیرون ما صدایی نداریم که بخوام بشنویمش. موج میاد تا گوش وارد میشه، تو گوش صدا رو تولید میکنه، نه صدایی رو که در خارج بوده به گوش ارسال میکنه و میرسونه، بلکه صدا رو در گوش تولید میکنه. بعد این چه میگفت؟ مرحوم علامه میفرماید این اشتباهه. شاهدش هم اینه که ما میفهمیم صدا دوره یا نزدیکه. اگر صدا تو گوش ما تحقق پیدا میکرد، ما همیشه صدا رو نزدیک میشنیم، چون گوش که نزدیکی به ماست. صدا که بیرون وجود نگرفته، به قول شما آمده تو گوش ما وجود گرفته. حالا چه صدا اون عاملش که قرع و قلعه در دور اتفاق افتاده باشه، چه در نزدیک اتفاق افتاده باشه، بالاخره من صدا رو تو گوشم میشنوم، بیرون نمیشنوم. پس نباید فاصله رو تشخیص بدم، نگم این صدا دوره اون صدا نزدیکه، در حالی که میگم این صدا دوره، میگم صدا از دور داره میاد، این صدا از نزدیک داره میاد. پس معلوم میشه که همون جایی که صدا متکون میشه صدا حاصل میشه، همون جایی که قرع، این اشتباه گفتم، همون جایی که قرع حاصل میشه، کوبیدن حاصل میشه، همون که صدا تولید میشه. بعد این صدای تولید شده به من میرسه. این یه مطلب. مطلب دیگه، من سمت صدا رو تشخیص میدم، سمت صدا رو تشخیص میدم، میفهمم که از طرف چپ آمد یا از طرف راست آمد. در حالی که اگه صدا تو گوش من متکبر میشه، من نمیفهمم صدا از کجا آمد، تو گوش حاصل میشه دیگه، قبلش که صدا نبوده. در حالی که این صدا از همون جایی که قر یا قل اتفاق افتاده شروع میکنه به آمدن تا به گوش من میرسه، و من میفهمم از این ور آمد یا از اون ور آمد. معلوم میشه صدا تو بیرون بوده که جهت شما تشخیص میدم. پس این که من از دور تشخیص میدم که صدا هست، یعنی صدا رو از دور میشنوم یا صدا رو از نزدیک میشنوم، این یک جهت. جهت دیگه این که جهت صدا رو و سمت صدا رو تشخیص میدم، این دو عامل دلیل میشون در این که صدا در بیرون گوش من محضر شده. قال فی الخارج، از یاد متعلقه به حاصله، الاسوات الحاصلت فی الخارج، اقول و ذهب قومون، به این که صوت حاصله در خارج نیست، بلکه انما یحصل در نزد پرده گوش. و هو، یعنی این شنیدن صوت و تحقق صوت به این صورت است که اذا تموج الهوا، وقتی هوا موج برداشت، و انتهت تموج الى قرع سطح سماخ، و تموج منتهی به این شد که بکوبد خودش را بر سطح پرده گوش ما. موج میاد و بر پرده گوش ما میکوبه، فیحصل الصوت، صوت اون وقت حاصل میشه. این مذهب قوم این بود که هوا موج برمیداره ولی این موج صدا نداره، و این موج منتهی میشود به پرده گوش من و بر پرده گوش من میکوبد، کوبیده میشه. وقتی کوبیده شد صوت حاصل میشه، تازه حاصل میشه، نه صوت می آید و شنیده میشه. دستگاه ادراکی من صوت رو درست میکنه، بله، اگر این موج وارد دستگاه ادراکی نشه صوت حاصل نمیشه. مرحوم علامه میفهمد و هوا خطاون، این حرف باطله. دلیلم اینه و الا قیاس استثنایی است، یعنی اگر صوت در خارج نبود و در گوش ما حادث میشد، اولا لم تدرک الجهت، ثانیا ولل بود، جهت حدوث صوت درک نمی شد، این نمی فهمیدیم که صدا کجا متکون شده و از کجا داری میاد، و ثانیا بود یعنی فاصله صوت معلوم نمی شد، صوت قریب با صوت بعید یک جور شنیده می شد، در حالی که ما قریب رو نزدیک می شدیم بعید رو دور می شدیم. کما فی لمس، در لامسه اینطوره، شما تا دستتون که دارای لامسه است ملاقات با جسم یا ملاقات من مثلا حرارت نکنه، لمسی براشون اتفاق نمیفته. در سمع هم همینطوره، تا وقتی ملاقات نکند اون تمروج با پرده گوش، سمعی اتفاق نمیفته. همونطور که ملاقات ملموس با لامسه باعث لمس می شود، ملاقات موج با پرده گوش هم بله، ملاقات موج هم با پرده گوش باعث شنیدن باید بشه. و همونطور که ما اینو توجه کنیم، من دوباره بگم، یعنی اگر صوت در گوش حادث شود، مانند لمس خواهد بود که با ملاقات حاصل می شود، و همونطور که در لمس ما دور بودن و نزدیک بودن رو و جهت ملموس رو نمیتونیم تشخیص بدیم، در سمع هم نباید بتونیم تشخیص بدیم، در حالی که ما در سمع هم جهت رو تشخیص میدیم هم فاصله رو. و الا یعنی اگر صوت در خارج حادث نمیشد بلکه در گوش ما حادث میشد، این مقدم. لم تدرک الجهت، جهت و سمتی که صدا در اون جهت و سمت حاصل شده درک نمیشد، یعنی ما نمیفهمیدیم که صدا از کجا داره میاد، ولل بود یعنی فاصله هم درک نمیشد. چنانچه در لمس این چنین است که جهت درک نمیشه، فاصله هم درک نمیشه، زیرا که ادراک لمس به ملاقات است. و اگر ادراک صوت هم با ملاقات پرده گوش باشد، مانند لمس می شود، که همونطور که در لمس جهت و فاصله تشخیص داده نمی شه، در سمع هم باید جهت و فاصله تشخیص داده نشه، چون مثل سمع سامعه مثل لامسه می شه، چون سامعه مثل لامسه می شه، همونطور که لامسه نمی تونه تشخیص بده، سامع هم نباید بتونه تشخیص بده، در حالی که تالی باطله، یعنی سامعه هم جهت رو تشخیص میده هم فاصله رو تشخیص میده و با لمس فرق داره. اگه تالی باطله، پس مقدم هم که میگفت صوت در هوا ایجاد نشه بلکه در گوش ایجاد بشه، اینم باطله، معلوم میشه صوت در هوا ایجاد میشه. کما فی لمس، های سکان ادراک لمس به ملاقاتی و توضیح داده شد معلوم شد. بعد اشخاصی که طرفدار حدوث صوت در گوشند و میگویند در هوا صوت ایجاد نمیشه، این دوتا دلیل ما رو رد کردند. این دلیل یک دلیل بود، ولی برمیگرده به دو دلیل. مثل این که اینطور بگیم و الا، یعنی اگر صوت در خارج نباشد، لم تدرک الجهة، لکن تالی که لم تدرک الجهة باطله، پس مقدمم که حدوث صوت در گوش باشه باطله. یه دلیل. دلیل دیگه و الا، یعنی اگر صوت در هوا ایجاد نشود بلکه در گوش ایجاد شود، لم تدرک البعد، فاصله ادراک نمیشه. اول در دلیل اول گفتیم جهت ادراک نمیشه، در دلیل دوم میگیم فاصله ادراک نمیشه، بعد میگیم لاشم تالی باطله، یعنی ما فاصله ادراک میکنیم، نتیجه میگیریم پس مقدم هم باطله، یعنی صوت در بیرون گوش متکبن میشه و بعد به گوش میرسه. اینطور نیست که در گوش متکبن بشه. خب ولا یمکن ان یقال، این لا یمکن اشاره به این دارد که بعضی ها این استدلال ما رو باطل کردند تا ثابت کنند که صوت در گوش حادث میشه نه بیرون گوش. ردشون به این صورته. گفتن اگر ما جهت رو درک میکنیم، نه به خاطر این است که صوت در اون جهت اتفاق افتاده و از اون جهت به گوش ما رسیده، بلکه به این جهت است که اون قرعی که باعث پیدایش صوت است، اون از اون جهت بلند شده آمده. چون قرع از اون جهت آمده، یعنی کوبیدن اونجا اتفاق افتاده بعد با موج ارسال شده، لذا صوت رو ما از همون محل قرع میشنویم. و این چنین نیست که در بیرون گوش ما در خارج صوتی باشد و اون صوت از اونجا که بلند شه به گوش ما برسه، بلکه قرع از اونجا میاد و ما جهت رو به خاطر اینکه قرع از اونجا ارسال شده تشخیص میدیم، نه چون صوت از اونجا ارسال شده. صوت که محقق نشده، اون که محقق شده قرعه، قرعم در اون جهت محقق شده و ما لذا صوت رو از اون جهت میشنویم، نه صوت در اون جهت محقق شده، قرع محقق شده. اون وقت قرع امواج رو از همون جهت فرستاده به گوش من، در گوش من صوت حاصل شده. از اون چه که باعث تشخیص داده به جهت صوت می شود، نه این است که صوت از اونجا آمده، بلکه چون قرع از اونجا آمده. منتها چون قرع مشتمل بر تموج بود، تموج هم مشتمل بر صوت بود، تموج هم ایجاد صوت می کرد، ما وقتی قرع از اون جهت آمد حس کردیم که صوت از اون جهت آمد. صوت از اون جهت نیمد، صوت گوش با محقق شد، ولی چون قرع این مسیر رو طی کرد با موجی که ایجاد می کند، ما فکر کردیم صوت این مسیر رو طی کرده و تشخیص دادیم جهت صوت رو، اما نه به خاطر اینکه صوت در بیرون بوده و به گوش ما ارسال شده، بلکه قرع در بیرون بوده و به گوش ما رسیده. این قول بیان کرد که اگر ادراک جهت می کنیم، کاشف از این نیست که صوت در بیرون و در اون جهتی که ما ادراک می کنیم تحقق پیدا کرده. اما توجیه این که ما بعد رو هم درک می کنیم، یعنی می فهمیم که فاصله این صدا با گوش ما چقدره، اینو ما گفتیم چون صدا در بیرون اتفاق میفته با فاصله دور یا با فاصله نزدیک، ما فاصله رو هم درک میکنیم به خاطر اینکه صوت در بیرون داشتیم. ما اینطوری گفتیم این کسی که مدعی است که صوت در خارج نیست، اینطور میگه، میگه علت این که صوت را، علت این که شما بعد رو درک میکنید این است که صوت رو ضعیف میابید، تشخیص میدید که پس دور بوده، پس درک فاصله به خاطر ضعف صوتیست که به گوش شما رسیده، یعنی موج از اونجای که شروع کرده آمده چون راهش دور بوده ضعیف شده، ضعیف که شده صدا رو در گوش من ضعیف ایجاد کرده، نه صدا رو ضعیف رسونده، خودش آمده رسیده به گوش من، صدا رو همراه خودش نبرده، اما چون از راه دور آمده این موج ضعیف شده، بعد که به گوش من رسیده صوت ضعیفی تولید کرده، من از ضعف صوت فهمیدم که از که این اتفاق یعنی قرع در دور اتفاق افتاده، و اونجا که من فاصله رو نزدیک میبینم، یعنی فاصله صوت رو حکم میکنم که نزدیکه، به خاطر اینکه صوت قوی به گوش من برخورد کرده، یعنی موج با سرعت آمده به گوش من برخورد کرده، من قوی یافتم، فکر کردم که فاصلهش کم، پس صوت در بیرون اتفاق نمیفته، این قائل داره میگه صوت در بیرون اتفاق نمیفته و من در این حال فاصله رو تشخیص میدم، علت فاصله تشخیص دادن این نیست که صوت در دور یا نزدیک اتفاق افتاده، بلکه علت این است که اگر قرعی در دور اتفاق افتاده باشه تا بخواد بیاد به گوش من برسه ضعیف میشه و صوت هم ضعیف حادث میکنه، اما اگر صوت در نزدیک اتفاق بیفته چون موج قوی ایجاد میکنه، وقتی این موج وارد گوش من میشه صدای قوی تولید میکنه، وقتی از قوت صدا میفهمم که منشأش نزدیک بوده، در اونجا از ضعف صدا میفهمم که منشأش دور بوده، این که من فاصله رو تشخیص میدم نه به خاطر این است که صوت در بیرون بوده، بلکه به خاطر این است که وقتی صوت قوی وارد گوش من میشه میفهمم نزدیک بوده، وقتی ضعیف وارد میشه میفهمم دور بوده، ولا ممکن هم یقال، بعضی ها ممکنه این چنین بگن و از قول به این که صوت در خارج نیست دفاع کنن، ایشون میفهمن نه این چنین گفتنی ممکن نیست، لا ممکن هم یقال که ادراک جهت به خاطر این است که قرع توجه پیدا کرده از اون جهت، صدا توجه پیدا نکرده از اون جهت، چون صدا در خارج نبوده که توجه پیدا کنه، قرع از اونجا توجه کرده، بعضی گفتن چون قرع از اونجا توجه کرده ما جهتی رو که جهت رو تشخیص میدیم، چون قرع از اونجا آمده ما فکر میکنیم که صدا از اونجا آمده، در حالی که صدا در گوش من متکرر شده از اونجا نیامده، قرع از اونجا آمده. بعد گفتید ادراک بود میکنیم، ما میگیم ادراک بود به خاطر این است که ضعف صوت و قوت صوت دلالت میکنه بر قرب و بود، اگر من ضعیف بشنوم صدا رو دلالت میکند که از که سبب صدا که قرعه در دور اتفاق افتاده، اگر من صدا رو قوی بشنوم دلالت میکنه بر این که سببی که قرعه در نزدیک اتفاق افتاده، اگر ضعیف بشنوم معلوم میشه که در دور اتفاق افتاده، قوی بشنوم معلوم میشه در نزدیک اتفاق افتاده، ولی صوت در گوش محقق شده، سبب صوت در دور یا نزدیک اتفاق افتاده، که من در صورتی که سبب صوت در دور اتفاق افتاده باشه، در صورتی که سبب در دور اتفاق افتاده باشه صدا رو ضعیف می شدم، در صورتی که سبب در نزدیک اتفاق افتاده باشه صدا رو قوی می شدم، از ضعف صدا استدلال می کنم که صدا دور بوده و از قوت صدا استدلال می کنم که صدا نزدیک بوده، پس این دور و نزدیکی که من تشخیص می دم نه به خاطر اینی که صوت از دور آمده یا از نزدیک آمده، بلکه به خاطر اینکه صوت ضعیف آمده یا قوی آمده، اگر ضعیف آمده معلوم میشه که از دور آمده، قوی آمده معلوم میشه از نزدیک آمده، و ادراک بود به خاطر این است که ضعف صوت و قوت صوت دلالت میکند بر قرب اگر صوت قوی باشد، دلالت میکند بر بود اگر صوت ضعیف باشد. این یدل علی القرب و البود با لعن ضعف صوت و قوتی لفانش نامرتب داره. یدل علی القرب در اونجایی که صدا قوی بیاید و یدل علی البود در اونجایی که صدا ضعیف بیاید لفانش نامرتبه، همونطور که ملاحظه میکنی. یعنی بود مربوط است به بود که دوم ذکر شده، مربوط است به اولی که ضعف صوته، قربم که اول ذکر شده مربوط است به دومی که قوت صوته. خب لعنا لو صددنا تعلیل است برای لا یمکنن یقال، یعنی نمیتوانید به دفاع از کسانی که معتقدن صوت در خارج نیست این چنین بگویید. چرا نمیتونید این چنین بگویید؟ زیرا در مورد جهت ما اگر صدایی در طرف چپمون اتفاق بیفته و گوش چپ رو ببندیم، صدا فقط به وسیله گوش راست شنیده بشه، بازم تشخیص میدیم که صدا از ناحیه چپ آمده تا اینکه گوش چپ رو بستیم، گوش راست رو باز گذاشتیم و صدا از طرف چپ آمد پیچید رفت گوش راست، ما تشخیص میدیم که این صدا از طرف چپ آمده. اشتباه نمی کنیم، نمیگیم از طرف راست آمده، با اینکه صوت از طرف چپ آمد و از طرف راست وارد شد، با اینکه از طرف راست وارد شد ما تشخیص میدیم که از طرف چپ شروع شد. علتش اینه که همونطور که گفتیم صوت داره میاد، قرع نمیاد، صوت داره میاد و چون از چپ شروع کرد به آمدن و صدا رو در همون طرف چپ ایجاد کرد، ما فهمیدیم بعد از اینکه به گوش راستمون رسید فهمیدیم از طرف چپ آمده، چون صوت از اونجا آمد نه قرع از اونجا آمد. خب اما حرف دومش گفت ادراک بود و فاصله به خاطر این است که اگر صدا قوی آمد میگیم نزدیک بوده، فاصله کم بوده، اگر صدا ضعیف آمد میگیم صدا دور بوده، فاصله دور بوده. پس قرب و بعد صدا رو نه به خاطر اینکه صدا در بیرون قریباً یا بعیداً متکون شده میفهمید، این اشتباه گفته. پس جهت رو داشتم از میکنم ظاهره
بود نیم
دلیل دو میشهد میشه
اره؟
دلیل دو میشهد میشه یه مطرس که دلیل آوردن دو میشهد میشه نه
بله. پس این که ما فاصله رو تشخیص میدیم دو مرتبه از لعنال و صددنا، لعنال و صددنا رو گفتم اسم
فرد
دو بومی رو پس دو بومی رو باید بزن. اون کسی که دفاع می کرده از این که صوت در خارج نیست، گفت چون صدا رو قوی میشنویم میفهمیم که صدا از نزدیک آمده و چون صدایی رو ضعیف میشنویم میفهمیم که از دور آمده. بنابراین علت تشخیص فاصله ضعف و قوت صوتی است که ما میشنویم، که اگر با قوت شنیدیم میفهمیم از نزدیک آمده، با ضعف شنیدیم میفهمیم از دور آمده. جوابی که ما میدیم اینه که گاهی صدا از دور میاد و قوی است و ما تشخیص میدیم هم قوتش رو هم از دور آمدنش رو، و گاهی صدا از نزدیک میاد ضعیفه و ما تشخیص میدیم ضعیف بودنش و نزدیک بودنش. از اینطور نیست که هرگاه ضعیف باشد از دور آمده باشه، گاهی ضعیف از نزدیک آمده، و اینطور نیست که هرگاه قوی باشد از نزدیک آمده باشد، بلکه گاهی قوی است و از دور آمده. پس اگر ما فاصله رو تشخیص میدیم نه به خاطر قوت و ضعف صدا است، چون گاهی ممکنه صدا قوی باشد و ما حکم کنیم که از دور آمده، گاهی صدا ضعیف باشد حکم کنیم که از نزدیک آمده. پس قوت دلالت بر دوری نمی کنه، دلالت بر نزدیکی نمی کنه، و ضعف دلالت بر دوری نمی کنه. اینی که شما گفتید درست در نمیاد، ما به اون مدافع قول خصم این چنین جواب میدیم. لعنا اشکدم تعلیل برای لایمکن. چرا لایمکن که در توجیه ادراک جهت اون مطلب گفته شود و در توجیه ادراک فاصله این مطلب گفته شود؟ زیرا اگر ما ببندیم گوش چپمون رو، درک میکنیم با گوش راستمون جهت صوتی رو که حاصل شده بود از طرف چپ. صوت از طرف چپ آمد، ما گوش چپ رو بستیم، از گوش راست شنیدیم، بازم اشتباه نمیکنیم، میگیم این صوت از طرف چپ آمده. معلوم میشه صوت در بیرون هست که وقتی میاد تشخیصش میدیم. و ضعفو این از ضعفو میخواد باطل کنه اون توجیهی رو که برای خصم ما برای ادراک فاصله ذکر کرده بود. خصم گفت که اگر ضعیف باشد معلوم میشه صدا از دور آمده، اگه قوی باشد معلوم میشه صدا از نزدیک آمده. ایشون میفرماد و ضعف لوکان للبود، اگر ضعف به خاطر فاصله زیاد صوت باشد، یعنی اگر ما صدا رو ضعیف بشنویم به خاطر اینکه بود و فاصله صدا زیاد بوده، یا اصلا صدا دور بوده، اگر اینطور باشه ضعف علامت دور بودن صدا باشه، لم نفرق بین القوی البعید و ضعیف القریب، باید فرق نذاریم بین اون صدای قوی که از دور میاد و صدای ضعیفی که از نزدیک میاد، هر دو رو باید بگیم از دور آمد. چرا؟ چه شما میگید که ضعف دلیل بر از دور آمدن و دلیل بر از دور آمدنه. خب ما صدایی رو از نزدیک بشنویم و ضعیف باشه حکم میکنیم به این که دوره، صدایی رو از دور بشنویم قوی باشه باید حکم کنیم به این که نزدیکه، در حالی که برعکسه. در جایی که صدای قوی از دور میاد ما باز فاصله رو تشخیص میدیم و قوت رو دلیل بر نزدیکی نمیگیریم. اون وقت هم که صدا از نزدیک میاد و ضعیفه، ما میفهمیم که صدا از نزدیک آمد، ضعف و دلیل بر دور بودن صدا نمیگیریم. از اینجا معلوم می شود که تشخیص قرب و بعد، یا به عبارت دیگر تشخیص فاصله و همچنین تشخیص جهت، به این توجیهی نیست که خصم دارد می گوید، بلکه علتش این است که صوت در خارج تحقق پیدا کرده و لذا ما تشخیص جهت می دیم یا تشخیص فاصله می دیم. خب مطلب رو جمع کنم. گروهی گفته بودند که صوت در خارج حاصل نیست، بلکه در گوش ما حاصل میشه. قول اینها رو رد کردیم به این بیان که ما جهت صوت رو تشخیص میدیم، اولا فاصله صوت هم تشخیص میدیم ثانیاً، و این دو تا تشخیص نشان میدهد که صوت در بیرون تحقق پیدا کرده و اون صوت بیرونی از این جهت آمده، لذا ما تشخیص جهت دادیم، یا از دور و نزدیک آمده، ما تشخیص فاصله دادیم. ما اینو گفتیم. بعد خصم به ما ایراد کرد، گفت ادراک جهت به خاطر این است که قرع از اون طرف آمده و ادراک فاصله هم از طریق ضعف و قوت صوت فهمیده میشه، حاصل میشه. ما دوباره رد کردیم این حرف رو و جواب دادیم به این کلام خصم و ثابت کردیم که صوت در خارج هست. پس استدلال کردیم برای این که صوت در خارجه، خصم استدلال ما رو به خیال خودش باطل کرد و ما ابطال او رو باطل کردیم و از استدلال خودمون حمایت کردیم و معلوم شد که صوت در خارج هست. دیگه بقیهش میخوریم از این سرات.